ایجاد میشه. مجتمع گلخانه 80 هکتاری، واحدهای تولید مقاطع فولادی، پایانه صادراتی و پایانه نفتی دیرستان، مرکز نوآوری و توسعه شبکه زیرساخت فیبر نوری زمینی و دریایی از جمله طرحهایی بود که امروز به بهره برداری رسید.
مرحله اصلی رزمایش بزرگ مشترک ذوالفقار 99 ارتش از ساعت 8 صبح امروز با رمز یا سید الشهدا آغاز شد. برای اطلاع از جزئیات این رزمایش الان ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکارم در محل برگزاری رزمایش. آقای ابراهیمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. گزارش شما رو می‌شنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، من الان در سواحل دریای عمان هستم، جایی که بخشی از رزمایش ذوالفقار 99 ارتش اجرا میشه.
بله،
این رزمایش از صبح امروز شروع شده، به مدت 3 روز ادامه داره انشالله. نیروهای مختلف ارتش، نیروی هوایی، دریایی و زمینی و پدافند ارتش حضور دارن تو این رزمایش. وسعت رزمایش خیلی وسیع هست، بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع که همونطور که می‌بینید مساحت ایران 1,600,000 متر مربع هستش و در واقع ابعاد برگزاری رزمایش بیش از مساحت ایران هست. این خودش خیلی اهمیت داره، یعنی تا مدار 10 درجه اقیانوس هند ما شناورهای جنگیمون حضور دارن.
درسته.
یکی از عملیات‌های رزمایش که یکی از عملیات‌های سخت هستش توی عملیات‌های نظامی، انشالله بعد از مدت‌ها قرار است اجراش با هماهنگی ناو و هواپیما تکاوران ما انشالله حضور خواهند داشت، عملیات ویژه‌ای رو اجرا میکنن، بهش میگن عملیات دیکینگ. زیردریای فاتح که قبلا رونمایی شده بود انشالله اولین بار عملیاتی میشه با این رزمایش. خب میدید که فاتح توان حمل اجدر و نفرات تکاور رو داره.
درسته.
نکته بعدی توی این رزمایش در واقع عملیاتی شدن پهپاد سیمرغ هست که یکی از پهپادهای بسیار خوب ما هست. سامانه پدافند هوایی شلمچه که بهینه سازی شده انشالله تو این رزمایش به کار گرفته خواهد شد. نوع جدید این سامانه شلمچه میتونه پرنده های بدون سرنشین با ابعاد خیلی کم رو، سطح مقطعی بسیار کم رو هدف قرار بده و حتی اگه سرعتشون بالا باشه. یه نکته‌ای که اتفاق افتاد تو همین روزها،
بله،
چون ما چند روز هم در واقع رزمایش مقدماتی داشتیم تا مرحله اصلی امروز شروع شد، پهپاد کرار ما یکی از پرنده‌های یعنی
همون می‌خوام پس این مرحله رسمی هستش که 3 روز طول می‌کشه، درسته؟
بله، مرحله اصلی از این
بله.
شروع شده که 3 روز ادامه خواهد داشت ان شاءالله. عرضم به حضورتون که یه پهپاد کرار ما داریم که در حال گشتنی تو منطقه بود، یکی از هواپیماهای خارجی که به منطقه رزمایش نزدیک شده بود بهش اخطار داد و از فراز و پایین هواپیما رد شد و با اخطار باعث شد که این هواپیما از منطقه خارج بشه. و این نکته مهمی است که تصاویری البته اون پهپاد
بله.
گرفته، انشالله به زودی توی رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما همکار بله. محترم آقای ابراهیمی در محل برگزاری رزمایش بزرگ ذوالفقار 99 ارتش. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از لطف شما. خدا نگهدارتون.
نگاه شهردار تهران برای تأمین بودجه خرید واگن مترو و اتوبوس به صندوق توسعه ملی. آقای حناچی در نامه‌ای به دفتر رهبر انقلاب از فرسودگی ناوگان حمل و نقل تهران خبر داده و گفته تهران 3000 دستگاه اتوبوس و 1500 دستگاه واگن مترو لازم داره و همه‌گیری کرونا و کاهش مسافر برای رعایت فاصله گذاری هم شرایط رو برای ناوگان حمل و نقل تهران بدتر کرده. وی در این نامه خواستار این شده که برای خرید 1000 دستگاه اتوبوس و 210 دستگاه واگن 8000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به شهرداری تهران اختصاص داده بشه. اوایل امسال آقای هاشمی رئیس شورای شهر تهران از آقای حناچی خواسته بود نیازهای مالی شهرداری تهران رو جدیتر در هیئت دولت مطرح کنه، اما به دلیل دعوت نشدن از او در هیئت دولت به خاطر اختلاف بر سر ساخت و ساز ملک ریاست جمهوری در منطقه جماران، ظاهرا تلاش آقای حناچی در هیئت دولت به جایی نرسید.
وزیر بهداشت در واکنش به ادعاها در فضای مجازی درباره دست داشتن فرزندش در ساخت 3 بیمارستان و ناتمام گذاشتن اونها میگه تاوان مبارزه بی امانش رو با مافیای دارو و تجهیزات پزشکی میده. به تازگی ادعا شده که پسر وزیر بهداشت پیمانکار 3 بیمارستان در شهریار پول کار رو گرفته و کار رو رها کرده. آقای نمکی از رئیس قوه قضاییه خواسته دستور رسیدگی به این موضوع رو بده که اگه مدرکی در این باره وجود داره که فرزندش پیمانکار یا پول گرفته و طرحی رو که متعهد به اجراش بوده رها کرده، به اشد مجازات محکوم بشه. وزیر بهداشت در نامش نوشته در مبارزه با فساد قوم و خویش و بیگانه نمیشناسه. به گفته دکتر نمکی فساد فقط جنبه اقتصادی نداره و لجن مال کردن حیثیت سربازان صدیق نظام و بی‌اعتماد کردن مردم به حکومت هم نوعی فساده و از رئیس قوه قضاییه خواسته این موضوع رو پیگیری کنه.
حضور آقای ظریف وزیر امور خارجه در جلسه دیروز هیئت دولت به شایعات درباره قهرش با کابینه پایان داد. بعد از چند هفته غیبت وزیر خارجه در جلسات هیئت دولت و ستاد ملی کرونا، بالاخره دیروز آقای ظریف در پاستور آفتابی شد تا به حرف و حدیث ها درباره اختلافش با برخی اعضای کابینه پایان بده. البته آقای ظریف هفته گذشته از پاسخ دادن به سوال خبرنگاران در این باره تفره رفت که این موضوع شایبه قهرش رو تقویت کرد. پیشتر وزیر ارتباطات هم سه هفته از حضور در جلسات کابینه غیبت داشت و شایعه قهرش با دولت سر زبون ها افتاد، اما آقای آذری جهرمی بعدن گفت بیمار و نمیتونسته در جلسات هیئت دولت شرکت کنه.
تصویر مرغ‌های زنده‌ای که مرغ‌های مرده رو در یک مرغداری می‌خورن مال ایران نیست. دیدید آقای جدید این فیلمو؟
خیلی سر و صدا کرد این تصویر.
خیلی دردناک هم است. مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی گفته که فیلمی که در این بیماری و در این رابطه در فضای مجازی پخش شده، ساختگیه و با انگیزه آشفته کردن ذهن مردم منتشر شده. دکتر مقدس اضافه کرده که بعد از پیگیری‌ها روشن شده که این پدیده در هیچ کجای کشور رخ نداده.
اولا که این فیلمی که خب من دیدم، شما هم دیدین، خواست که اومده یه مکان موقعیتی که اصلا مشخص نیست و فیلم برداری کرده و بعدم اومده عباراتی به کار برده و هشدار داده که بیماری ترسناکه و از شنبه این مرغ‌ها وارد بازار میشن، که معلومه به نظر من با هدف خاص تهیه شده و منظور خاص داشته و هدفش هم چیزی نیست غیر از اینکه یه تشویش اذهان عمومی ایجاد کنه. و اینم که از بیماری کانیبالیسم برده، خب این بیماری اولا که هیچ منشأ و فونی نداره خوشبختانه.
یارانه نقدی 45,500 تومانی ساعت 24 امشب واریز میشه. همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، سومین قسط از اقساط وام 1,000,000 تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که این وام رو گرفتن کسر خواهد شد.
ایران خودرو امروز دور جدید فروش فوق‌العاده محصولاتش رو استارت میزنه. در این مرحله از فروش، سامند LX 206 تیپ 5، 206 صندوقدار، پژو پارس و 405 SLX عرضه میشه. نام نویسی تا یک شنبه هفته بعد ادامه داره.
خانم، باورتون میشه گاوصندوق دانشگاه علامه به سرقت بره؟
امکان داره همچین چیزی؟
گاوصندوق دانشگاه علامه طباعی که در اتاق معاون پژوهشی قرار داشت 1 ماه پیش سرقت شده، اما عجیبتر اینه که مسئولان دانشگاه دیروز متوجه سرقت شدن. این گاوصندوق وجوه نقد و اسناد بسیار محرمانه مالی بوده که سارقان شبانه با دستگاه برش اون رو از جا کندن و بردن و کسی هم متوجه سرقت نشده. اما این در حالیه که ورود و خروج دانشجویان و کارمندان به دانشگاه علامه با اعمال مقررات بسیار شدید انجام میشه و همیشه چند نگهبانم همونجا حضور دارن.
سهمیه بندی کره تکذیب شد. آقای کارگر، سرپرست دفتر تنظیم بازار وزارت سمت، ادعای سهمیه بندی کره رو تکذیب کرده و گفته وقتی در تأمین و توزیع کالایی مشکل وجود نداره، سهمیه بندیش بی‌معناست. دیروز خبری به نقل از رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد با این مضمون که قیمت کره حدوداً 2 برابر شده و قرار کره سهمیه بندی بشه، که البته خیلی از رسانه‌های اونور آبم خیلی به این مسئله پرداخته بودن.
بله، دقیقاً. هستن
سرپرست دفتر تنظیم بازار وزارت سمت با تکذیب این ادعا میگه بخشی از کره مورد نیاز کشور با واردات تأمین میشه و علت گرون شدنش اینه که ارز واردات کره از دولتی به نیمایی تغییر کرده و با این حساب طبیعیه که قیمتش کمی گرون بشه.
روایتی بشنویم از نائب رئیس مجلس از وجود 2.5 میلیون مسکن خالی در کشور که بلای جان مستاجران و جوانان شده.
این که میگن کشور 2.5 میلیون مسکن مازاد داره، بله داره، اتفاقا بلای جان مسکن همین هست. این مسکن ها مسکن های لوکسه، مسکن هاست که بانک ها ساختن، مسکن هایی که برای سرمایه‌گذاری ساخته شده. ما الان 6 میلیون مستاجر داریم، 20 میلیون انسان در حاشیه ها بافت تاریخ و بافت کهن دارن زندگی میکنن. سن ازدواج های بچه های ما دخترها به 24 و پسرها 29 رسیدن. 2 میلیون جوان از سن 32 سال گذشتن ازدواج میکردن. ما سالانه باید 1 میلیون طبق طرح جامعه 200 هزار در روستا، 800 هزار واحد در شهر باید بسازیم. ما 300 هزار بیشتر بعد از سال 1392 نساختیم. همین موضوع سبب شد که ما هر روز به تعداد مستأجرینمون اضافه بشه. 6 الی 6.5 میلیون ما مستأجر داریم دو کشور.
صراف کلاهبردار شیرازی در ترکیه دستگیر و به کشور منتقل شد. دادستان فارس از دستگیری صرافی که 2 سال قبل در شیراز کلاهبرداری و فرار کرده بود در خارج از کشور خبر داد. آقای آسیابی گفته این فرد با راه اندازی صرافی غیر مجاز در شیراز حدود 200 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری و به ترکیه فرار کرده بود. او در ترکیه مدعی شده بود که جرمش سیاسیه تا به کشور بر نگرده. اما به گفته دادستان شیراز با پیگیری‌های قوه قضاییه ترکیه این متهم اقتصادی رو دیروز به کشورمون مسترد کرد.
رئیس قوه قضاییه وارد شهر کرد شد. این 16مین سفر استانی آقای رئیسی و تیم‌های کارشناسی و ارزیابی از هفته‌های گذشته برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش‌های کارشناسی در استان حاضر شدند و گزارش جامعی از مسائل قضایی این استان تدوین کردند. دیدار با مسئولان قضایی و حضور در شورای اداری استان از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه در سفر به استان چهارمحال و بختیاری. آقای رئیسی در پایان سفر با حضور در شورای قضایی به بررسی مشکلات حقوقی قضایی مردم هم خواهد پرداخت.
فرزند بیشتر بیارید، سهام جایزه بگیرید. نماینده مردم ملکان در مجلس از تدوین طرحی برای تشویق زاد و ولد خبر داده که در صورت نهایی شدن سهام شرکت‌های دولتی از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به عنوان سهام آیندگان به فرزندان سوم به بعد داده میشه. به گفته آقای موسوی، تشکیل بنیاد ملی جمعیت از مفاد دیگه این طرحه. کاهش رشد جمعیت این روزها به یکی از دغدغه‌های مسئولان تبدیل شده. اونطور که در برخی آمار اومده، رشد جمعیت کشور در 30 سال اخیر 70% کم شده و میزان باروری از 7.7 در فرزند برای هر زن در سال 45 به حدود 1.5 فرزند در حال حاضر رسیده.
و مهلت پذیر نویسی صندوق سرمایه گذاری پالشی 1 تا 26 شهریور تمدید شد. سقف سرمایه گذاری برای هر کد ملی در مجموع 2 صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی 5 میلیون تومان تعیین شده و محدودیت سنی هم برای متقاضیان وجود نداره.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 13:01 است.
سوژه هاتون رو به همراه نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون به سامانه پیامکی 30611 برای ما ارسال کنید. روز خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنی؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
نرمی دستهایش آرامش زندگیست. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباس شویی هم که با پاک کنندگی و لکه‌بری قوی. هانکر، نهایت پاکیزگی.
لامپ‌های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شنونده رادیو ایران هستید در حالی که ساعت 11:17 دقیقه است. با توجه به برگزاری مراسم افتتاح پروژه های سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که امروز از ساعت 9 صبح در مجموعه حافظیه ریاست جمهوری با حضور ریاست محترم جمهور آغاز شده، به محض اینکه صحبت های آقای دکتر حسن روحانی آغاز بشه از شما عزیزان دعوت خواهیم کرد که به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران همراه باشید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم شنوندگان ارجمند رادیو ایران با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر ایران در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید. اینجا تهران رادیو ایران و من کیوان همتی میزبان شما در این برنامه راجع به کشف نفت در خاورمیانه و ایران در این برنامه صحبت میکنیم. مهمان ارجمندمون هم جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت هستند. سلام عرض میکنم جناب اللهجانی، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران.
متشکرم. راجع به کشف نفت در خاورمیانه و ایران بفرمایید که چگونه بود. در سال فکر میکنم 1908 اولین چای نفت در این کشف شد.
بله، کاملا درست میفرمایید. قبل از اینکه به کشف نفت بپردازم، یک به عنوان مقدمه عرض کنم که کشف نفت در سال 1908 بر اساس قراردادی بود که بین دربار ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار و شخصی به اسم ویلیام ناکس دارسی بسته شد. باید. این قرارداد در ماه صفر سال 1319 هجری قمری مصادف با ژوئن 1901 میلادی در کاخ صاحب قرانی تهران به امضا رسید. امینالسلطان صدر اعظم ایران، نصرالله خان مشیرالدوله وزیر خارجه و نظام الدین قفاری وزیر معادن ایران پای قرارداد رو امضا کردند و از طرف آقای دارسی جناب آلفرد ماریوت نماینده قانونی ایشون و جورج گراهام کنسول سفارت بریتانیا در ایران پای قرارداد رو امضا کردند.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید و امروز راجع به نفت صحبت کنیم. مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، بر ما بیشتر در این خصوص صحبت خواهند کرد.
قراردادی که به قرارداد دارسی در تاریخ ایران مشهور هست، شامل 18 بند هست که دو تا از در واقع بندهاش که بسیار معروف و مشهور هست، یکی این هستش که این قرارداد رو مدتش رو 60 سال تعیین کردن.
بله.
برای اکتشاف نفت در تمام ایران به جز 5 ایالت شمالی که در واقع این کار رو کردن برای اینکه حساسیت روس‌ها رو نسبت به قرارداد کم بکنن، و همچنین آن چیزی که مشهور هست در این قرارداد سهم 16% ایران از فروش نفت هست که در این قرارداد آمده که اگر این شرکت موفق شد که در ایران معادن نفتی رو کشف بکنه، باید سالانه 16% از سود این در واقع فروش نفت رو به ایران بپردازه.
بله.
پس از اینکه این قرارداد بین دو طرف بسته شد، شرکتی تأسیس شد به اسم شرکت بهره برداری اولیه و آقای دارسی به همراه تعدادی از مهندسین و کارشناسانی که به ایران اعزام کرد موفق شدن در نهایت در سال 1908 نفت رو در مسجد سلیمان کشف بکنن. در طی این مدت، یعنی از موقعی که شرکت بهره برداری اولیه در 1901 تأسیس شد تا اکتشاف نفت در 1908، یک بازه زمانی 7 ساله، مهندسین شرکت دارسی در نقاط مختلف جنوب غربی ایران و غرب ایران به دنبال نفت بودن. اولین جایی که رفتن برای اکتشاف منطقه چیاسرخ هست. چیاسرخ الان در خاک عراق هست.
امروزه در خاک عراق.
بله، و در اون تاریخ جزء خاک ایران بود، ولی با این داخل پرانتز بگم که همون موقعش هم بر سر مالکیت چیاسرخ بین ایران و عثمانی اختلاف بود. و شرکت دارسی اونجا مستقر میشه، شروع میکنه به اکتشاف و حفاری، و متاسفانه به دلیل کارشکنی حاکم عثمانی بغداد و به اصطلاح مزاحمت هایی که ایلات و عشایر منطقه براشون درست میکنن، عملیات حفاری رو تقریبا نیمه کاره در چیاسرخ رها میکنن و میان داخل خوزستان. البته یکی دو تا چاه هم در چیاسرخ اینا پیدا میکنن که به نفت میرسه، ولی نفتش خیلی کم بوده و قابل بهره برداری نبوده.
بله.
و اینها میان داخل خوزستان از سمت چیاسرخ و در منطقه ماماتین مستقر میشن، اونجا هم یه مقدار حفاری میکنن ولی به نتیجه نمیرسن، و در نهایت در
بودم که دیگه داشته تموم میشد.
بله بله
کرده،
بله دقیقاً، سرمایه گذاریش هم در واقع اون سرمایه‌ای که برای این کار گذاشته بوده رو به پایان بوده، و در واقع موقعی نفت رو در مسجد سلیمان پیدا میکنن که دارسی در وضعیت بسیار اسفناکی از لحاظ مالی بوده و عنقریب قصد داشتش که حفاری در ایران رو رها بکنه، در واقع دستگاه ها رو جمع بکنن و برگردن به بریتانیا.
بله.
که در نهایت موفق میشن در 26 ماه می 1908 میلادی موفق میشن که نفت رو در مسجد سلیمان کشف بکنن، یعنی اون مته حفاریشون به یک سفره عظیم نفتی برخورد میکنه و نفت با فشار خیلی زیادی به بیرون فوران میکنه، و این تاریخ یک نقطه عطفی است در تاریخ معاصر ایران و حتی خاورمیانه، به دلیل اینکه این اولین چاه صنعتی نفت در تمام ایران و خاورمیانه است، و از این تاریخ به بعد ما وارد دوران نفت در تاریخ ایران میشیم.
اولین چاه در عمق 360 متری
کشف
شد و نفت به شکل 17-18 متر ارتفاع پرتاب میشد به بیرون.
بله بله، دقیقاً همینطور هستش.
بعد از کلی تلاش صورت گرفت. بسیار سپاسگزارم از شما. در بخش بعد بیشتر از زبان شما در این خصوص میشنویم. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید با مهمان ارجمندمون جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، در خصوص کشف نفت در خاورمیانه و ایران صحبت میکنیم. آقای الله‌جانی، شما اشاره کردید به قرارداد دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شد، اما قبل از این قرارداد، قرارداد رویتر با ناصرالدین شاه بسته شد ولی به دلیل مخالفت‌های این قرارداد لغو شد. در این خصوص بخشی توضیح بفرمایید، بعد ما برگردیم سر موضوع خودم.
بله، خدمتتون عرض کنم که قراردادی که با رویتر در واقع بسته شد یک قرارداد بسیار بزرگ و جامعی بود که شامل تمامی معادن، راه‌ها، راه آهن، عرضم به خدمتتون بهره برداری از جنگل‌ها، شیلات و همه اینها می‌شد و یک قرارداد مختص و تخصصی راجع به نفت نبود و به همین دلیل من شخصا نمیتونم بپذیرم که این قرارداد مثلا یک قرارداد نفتی بوده، چون شامل همه معادن میشد، نفت و دیگره به اصطلاح
یک قرارداد استعماری بوده بیشتر. قرارداد رویتر،
بله میتونیم اینطوری بگیم، و خب یک قرارداد خیلی خیلی کلی بود.
بله.
در قیاس با قرارداد دارسی که یک قرارداد صرفاً در رابطه با نفت هست.
بله.
اون قرارداد رویتر رو نمیتونیم بگیم یک قرارداد نفتی هست.
بله. پس به این دلیل و مخالفت هایی که بود اون قرارداد لغو شد و عملاً قرارداد دارسی بود که منجر به کشف اولین چای نفت در ایران شد.
بله، دقیقا همینطور هستش. یک نکته رو که میخواستم خدمتون عرض بکنم این هستش که پس از این که نفت در منطقه مسجد سلیمان کشف میشه به صورت در واقع اقتصادی و صنعتی، یک سری اتفاقاتی میفته در پیرامون این قرارداد. دو سه تا شرکت درست میشه و دو سه تا قرارداد دیگه بعد از این قرارداد در واقع منعقد میشه. یکی از معروفترین شرکت هایی که پس از عقد قرارداد دارسی در ایران تأسیس میشه خود شرکت نفت انگلیس و ایران هست. یعنی خدمتتون عرض کردم که دارسی یک شرکتی رو تأسیس میکنه در سال 1901 به اسم شرکت بهره برداری اولیه.
بله.
این شرکت فعالیت میکنه تا زمان اکتشاف نفت در 1908.
بله.
توی این مدت در واقع به بیپولی میخوره و مجبور میشه که یک سری شرکایی رو برای خودش دست و پا بکنه. بزرگترین شریک دارسی در این مقطع از فعالیتش در ایران شرکت نفت برمه هست.
بله.
شرکت نفت برمه یک شرکت بریتانیایی بود که در برمه یا میانمار فعالیت نفتی میکرد و اونجا تونسته بودن که چاه نفت پیدا بکنن، معادن نفت رو کشف کرده بودن و یک پالایشگاه هم در رانگون ساخته بودن.
بله.
دارسی سراغ اینها میره و اونها قبول میکنن که در ازای شراکت در سهام شرکت بهره برداری اولیه یک مبلغی رو به دارسی وام بدن تا بتونه به فعالیت های اکتشافیش در ایران ادامه بده.
بله.
بعد که نفت کشف میشه اینها میشینن و یک شرکتی رو درست، شرکت بهره برداری اولیه رو منحل میکنن و یک شرکتی رو درست میکنن به اسم شرکت نفت انگلیس و ایران که شامل سه تا شریک عمده بوده: دارسی، شرکت نفت برمه و یک لرد بسیار ثروتمند انگلیسی. و این شرکت، یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس، رسماً در 13 آوریل 1909 میلادی با سرمایه اولیه 2 میلیون لیره تشکیل میشه.
از اینکه شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر ایران هستید سپاسگزارم. اینجا تهران رادیو ایران و با مهمان ارجمند اون جناب آقای علی الله‌جانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت صحبت میکنیم.
یک شرکت دیگری که در همین مدت تأسیس میشه، یعنی در حد فاصل 1901 تا 1908، شرکت نفت بختیاری هست.
بله.
به اصطلاح بختیاری اویل کمپانی. این شرکت رو
به منطقه نفتون قرار بود که اکتشاف صورت بگیره در منطقه بختیاری.
اون که خب تمرکز شرکت دارسی روی مسجد سلیمان و منطقه نفتون بود. خب نفتون جزی از مسجد سلیمان هستش، ولی این شرکت رو برای شرکت نفت بختیاری رو برای این تأسیس کردن که از چاهای نفت و از تأسیسات صنعتی که اونجا هست مثل دستگاه‌های حفاری و ملزوماتی که اونجا به هر حال برای کار استفاده میشه اینا بتونن حفاظت بکنن، چون مسجد سلیمان تا قبل از اکتشاف نفت یک منطقه بوده که سکونت دائم توش نبوده. اینجا منطقه بوده که ایل بختیاری به عنوان قشلاق ازش استفاده میکردن و سکونت غیر